بوی حقوق بشری
میشه. یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
صدور حکم 90 سال زندان برای 10 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی که خواستار استعفای علی خامنه ای شده بودند. صدور حکم بیش از 31 سال زندان برای 3 زن معترض به حجاب اجباری در دادگاه تجرید نظر، موج بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در مناطق کردنشین ایران و خبرهایی از برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. 10 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی جمعاً به 90 سال زندان محکوم شدند. عبدالرسول مرتضوی به 26 سال زندان، هاشم خواستار به 16 سال زندان، 3 سال تبعید به نیکشهر و 3 سال ممنوعیت خروج از کشور، محمد نوریزاد به 15 سال زندان، 3 سال تبعید به ایزه و 3 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. جواد لعل محمدی و محمد مهدوی فر هر یک به 9 سال زندان و فاطمه سپهری و محمد حسین سپهری هم هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. و هاشم رجایی، محمد حسین پور و مرتضی قاسمی هم هر کدام به 1 سال. 14 فعال مدنی و سیاسی خرداد ماه امسال در نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای آیت الله خامنه ای از سمت رهبری و تغییر بنیادین قانون اساسی شده بودند. محمد حسین آقاسی، وکیل چند تن از این افراد، درباره اتهام و حکم آنان میگوید:
اصولاً درخواست استعفا جرم نیست به هیچ وجه، اما اینها عنوانی رو به این عملشون دارن، یعنی تشکیل گروه، که اون عمل جرم است. تقریبا همه اینها یک اتهام رو مشترک درش بودن و نسبتشون داده بودن و اون تشکیل گروه موسوم به تقاضای استعفا، و برای این اتهام ماده 498 قانون مجازات اسلامی بخش تجزیه قرار گرفتن. چه تشکیل گروه به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است که مجازاتش 2 تا 10 سال است. اما علاوه بر این اتهام، فعالیت تبلیغی علیه نظام هست که ماده 300 هست، که ما تا 1 سالش معمولا ابلاغ در نظر میگیرند. اتهامات دیگری ممکنه باشه. آقای مرتضوی رو اشتباها وقتی که رسان اتهام برای رسیدگی به یک فروری داشته آزادش کردن، و دادگاه برای همون روزی که خانم آقای سپهری محاکمه داشت ایشو هم دعوت کرده، ولی آقای مرتضوی نیومد، دادگاه حاضر نشد. به همین دلیل در مورد ایشون مجازات سنگین‌تر اعمال کردن. چه بسا اگر که بیاد رأی صادر کنه به حکم، این حکم تغییر خواهد کرد.
یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز، 3 زن معترض به حجاب اجباری در دادگاه تجرید نظر استان تهران جمعاً به بیش از 31 سال زندان محکوم شدند که بنابر قانون تجمیع احکام برای هر یک از این افراد حکم 5.5 سال زندان قابل اجراست. این افراد از خرداد ماه در زندان به سر می‌برند و به اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی، فراهم نبودن موجبات فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، درباره این احکام می‌گوید:
سیستم قضایی و امنیتی در ایران بر صدد این که هزینه چنین مبارزات مسالمت‌آمیزی رو تا جایی بالا ببره که از پیوستن افراد مختلف به چنین جنبشی جلوگیری بکنه. افرادی که در واقع حتی اگر طبق قوانین جمهوری اسلامی هم قرار بود به دلیل نپوشیدن حجاب به زندان محکوم بشن، باید مجازات‌های بسیار کوتاه مدتی رو دریافت کردن، با احکام و در واقع اتهاماتی مواجه شدن که به وضوح نشون میده که سیستم قضایی و امنیتی سعی داره که هزینه این مبارزه رو افزایش بده. این نه تنها نقض حقوق بنیادین زنانیه که مجبور هستند بر خلاف تمایلشون حجاب رو بر سر بکنن و حقوقشون برای اعتراض مسالمت‌آمیز نقض میشه، بلکه نشون از احساس خطری میکنه که مقامات از گسترده تر شدن چنین اعتراضاتی دارن.
رضوانه احمدخان بیگی، فعال مدنی زندانی، هم در پرونده ای جدید به 6 سال زندان محکوم شد. اتهام های او اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. این فعال مدنی از 26 آبان امسال در زندان به سر می‌برد و در پرونده‌ای که پس از اعتراض‌های دیماه 96 برای او تشکیل شد، به اتهام‌های مشابه به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شد. بهفر لاله‌زاری، همسر رضوانه احمد خانبیگی، و توضیحاتی بیشتر.
با توجه به اتهام اجتماع و تبانی بر ضد حکومت یا به قول خودشون به قصد برهم زدن امنیت، این پرونده یک نفری هست. یعنی همسر من فقط خودش تنها متهم داخل پرونده هست. بزرگترین ایراد حقوقی که وارد شد از طرف وکیل این بود که یک نفره چجوری میتونه اجتماع و تبانی رخ بده، و البته خب قاضی گوش نمیداد و بابت اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به اشد مجازات هر کدوم محکوم کرده. اسناد و مدارک و ادله چیزی داخل پرونده اصلا نیست و فقط اعترافایی که در بازجویی اعتراف با بوده. من تا اونجا که متوجه شدم و یک ماهی که نمیدونستم همسرم کجاست، در یه بازداشتگاه مخفی و غیر رسمی بوده با چشم‌بند بیرون از زندان تو سطح شهر، و جایی بوده که شرایطش بسیار نامساعد بوده از نظر جسمی و روحی، خیلی اذیت می‌شده. توی روند پرونده وکیل که مطالعه کرده بود میگفت خیلی مشخص و واضح هست که تا یک جایی همسر شما مقاومت کرده و از اونجا به بعد، حالا تو طول این یک ماه طبق چیزایی که تو پرونده اقرار و اعتراف هست، از اونجا دیگه بریده. معلومه که اینا با شرایط خاص نامساعد گرفته شد.
و موج بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در مناطق کردنشین ایران همچنان ادامه دارد. امیر رضا اسدی، دانشجوی ساکن کرمانشاه، عثمان دلنگیز، فعال مدنی، و امید مدرسی، دندانپزشک و فعال مدنی در مریوان، رسول یزدانی، فعال مدنی در ارومیه، فردین مرادی، هیرش خسروی و گوران یوسفی، سه فعال مدنی در سنندج، چند تن از افرادی هستند که طی روزهای گذشته بازداشت شدند. همزمان پروین ادوایی، فعال مدنی ساکن مریوان، برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود روانه زندان شد. او در سالهای اخیر در حوزه زنان و کودکان فعال بوده است. اسحاق روحی، فعال کارگری، هم که در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج بازداشت شده بود، برای گذراندن حکم 1 ساله خود روانه زندان شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، درباره این بازداشت‌ها بیشتر می‌گوید.
در هفته‌های اخیر 13 تن از فعالین سیاسی، مدنی و فرهنگی کرد در شهرهای مریوان، سنندج، دهگلان و مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این افراد فرید ویسی، سیروس آزاد عباسی، دوز جمعیت شیدای سبز لیلاخ شهر دهگلان هستند، پریسا سیفی، لیلا تیرانداری، آرمان یوسفی، اکبر گویلی، ماده احمدی، فردین مرادی، هیرش خسروی، گوران یوسفی و کامبیز اسدی، و در آخرین مورد دکتر امید مدرسی، دندانپزشک و فعال مدنی شناخته شده شهر مریوان هستند. از سرنوشت و اتهامات وارده به این افراد خبری در دست نیست. علاوه بر عدم دسترسی این افراد به وکیل، هیچ یک از این افراد حق تماس تلفنی و یا ملاقات با خانواده‌شون رو هم نداشتند. به علت وضعیت نامعلوم این افراد، خانواده‌های اونها در روزهای اخیر در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند، خواستار روشن شدن وضعیت فرزندان خودشون شده بودند که با توهین و بی احترامی نیروهای حاضر در اطراف این تجمع روبرو شدند. همچنین خانواده‌های این افراد بازداشت شده تحت فشار هستند که وضعیت فرزندانشون رو رسانه‌ای نکنند.
همزمان سلمان افرا و بریار کاوه، دو فعال سیاسی در مریوان، هفته پیش برای گذراندن محکومیتشان روانه زندان شدند به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان. هومن فیضی، شاهو خزری، سمکو معروفی و ژاکا اسماعیل پور، 4 فعال مدنی در بوکان، هم برای گذراندن محکومیتشان به زندان رفتند. اتهام آنان اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی عنوان شده. کامران قاسمی، امید سعیدی و کیهان رشیدی هم که از 4 ماه پیش در زندان ارومیه به سر میبرند، به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد هر یک به 5 سال زندان محکوم شدند. باسام مرادی هم به اتهامی مشابه به 5 سال زندان محکوم شد. همزمان چیا محمدی فعال محیط زیست در سنندج به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان و امید کرمی فعال مدنی در سنندج هم به اتهام اخلال در نظم عمومی به دلیل شرکت در تجمعی اعتراضی به 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. فرزانه جلالی دیگر فعال مدنی در کرمانشاه هم به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب به 1 سال زندان محکوم شد. حسین احمدی نیاز وکیلی که پیشتر وکالت شماری از فعالان کرد را بر عهده داشته درباره اتهام‌ها و احکام این فعالان میگوید:
شوربختانه حکومت در سالیان اخیر و در سال گذشته در همین مدت اخیر میزان سرکوب و فشاری که در منطقه کردنشین آورده بسیار زیاد شده. این مسئله برمیگرده به فعالیت‌های بشردوستانه، فعالیت‌های انسانی، فعالیت‌هایی که مردم مناطق کردنشین در حالا حفاظت از محیط زیست بوده، در دفاع از مردم بوده، در بحث کولبران بوده، در بحث زنان بوده، در بحث کودکان کار بوده. اینها همواره این فعالیت‌ها را از دید امنیتی بهش نگریستند و متأسفانه شاهد احکام خلاف قانون نسبت به تک تک این شهروندان هستیم. بوده تعدادی از فعالان محیط زیستی در کامیاران و در سنندج در مریوان بازداشت شدن، برای اینها پرونده های امنیتی باز کردن. هیچ کدام از این پرونده ها منطبق با واقعیت هم نبودی. بنده کراران وکالت بعضی از این افراد رو داشتم، واقعا دلیلی وجود نداشته، فقط صرفا بر اساس گزارش مخبرین خودشون بوده یا بر اساس گزارش های واهی بوده.
برای یک گردشگر در شهر طبس به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی حکم 80 ضرب شلاق اجرا شد، حکمی که هر سال برای ده‌ها تن در ایران به اتهام‌های نظیر نوشیدن مشروبات الکلی و روزه‌خواری در ملأ عام صادر و اجرا می‌شود. همزمان محمد زارع فومنی، دبیرکل حزب مردمی اصلاحات و مدیر مسئول روزنامه صدای اصلاحات هم از صدور حکم 60 ضرب شلاق برای خود خبر داد. او بدون توضیح بیشتر درباره جزئیات پرونده‌اش گفت که با شکایت حسن روحانی محکوم شده است. حکم شلاق در ایران در حالی صادر و اجرا می شود که سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر این مجازات را غیر انسانی می دانند و بارها خواستار توقف آن شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، حکم شلاق را مغایر با قوانین جهانی می داند.
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن.
و چند خبر دیگر. مهدی محمودیان، فعال سیاسی و از اعضای حزب اتحاد ملت ایران، 15 بهمن ماه مجدداً بازداشت شد. از علت بازداشت و نهاد بازداشت کننده خبری در دست نیست. مهدی محمودیان آذر ماه امسال هم بازداشت و پس از 3 هفته با وثیقه آزاد شده بود. خسرو صادقی بروجنی، روزنامه‌نگار، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به 8 سال زندان محکوم شد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی عنوان شده است. حکم 6 ماه زندان نسیم صادقی، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به مدت 3 سال تعلیق شد. او به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. فیروزه شفیع‌زاده، بهایی ساکن روستایی در تالش، 5 بهمن ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، اما از علت بازداشت و وضعیت او خبری در دست نیست. راحله احمدی، فعال مدنی، برای اجرای حکمش به دادگاه احضار شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 2 سال و 7 ماه زندان محکوم شده. راحله احمدی مادر سبا کرد افشاری است، از زنان زندانی معترض به حجاب اجباری. و نوید میهندوست کارگردان، احمد زاهدی لنگرودی سردبیر نشریه گیلان اوجا و علی نوریزاد فرزند محمد نوریزاد فعال مدنی زندانی هفته پیش با قید وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.